بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. الثاني الأحرف المشبهة بالفعل وهي إن وأن وكأن وليت ولكن ولعله. دوم از نواسخ مبتدا و خبر که مرحوم شیخ بها در عبارت خودشون مطرح می‌فرمایند حروف مشبهه بالفعل است. مطلب اولی که عرض می‌کنیم محضر دوستان، وجه شباهت این حروف است به فعل. چرا به این حروف میگن حروف مشبهه بالفعل؟ اینها هم شباهت معنوی به فعل دارند و هم شباهت لفظی. شباهت معنوی که اشاره خواهیم کرد به مناسبت در مطلب بعد که معنای این حروف رو ما توضیح خواهیم داد، مثلا انه انه معنای تأکید دارن، شبیه به معنای اکتو حققتو و افعالی که در این راستا در این معنا به کار می روند میتونیم بگیم قرار می گیره. شباهت لفظی این حروف به افعال در چند امر است. اولا اینها شباهت وضعی به افعال دارند. شما می‌دانید افعال یا ثلاثی هستند و یا رباعی. این حروف هم یا سه حرفی هستند و یا چهار حرفی، یا ثلاثی هستند مثل انه، مثل انه، مثل لیته، یا چهار حرفی اند مثل لعله، مثل کأنه، مثل لاکنه. البته لاکنه رو به اعتبار تلفظ خماسی هم تعبیر میکنن که مثل جناب سیوطی همچنین تعبیری داره. علی ای حال اگر لاکنه رو هم ما الف رو بخوایم حساب بکنیم بشود خماسی، نکته این است که در این حروف هم ثلاثی و هم رباعی داریم. بعضی از آقایان تعبیرشون به رباعی و ثلاثی فقط حروف اصلی نیست، لذا تعبیر میکنن افعال هم ثلاثی دارد مثل ضربه، هم رباعی دارد مثل زاربه، هم خماسی دارد مثلا محضر شما عرض بکنم که مثل افتعله، افتعله خماسی میشه، پنج حرف داره دیگه، درسته؟ پنج حرف داره مجموعاً. این حروف هم یا سه حرفی هستند یا چهار حرفی هستند یا پنج حرفی، مثل جناب سویتی که تعبیر خماسی میکنه مرادش اینه. ایشون که بعضی از آقایان مثل مرحوم سید که تعبیر دارن به ثلاثی و رباعی، حروف اصلی مرادشونه و طبیعتاً مراد این است که در این حروف هم ما سه حرفی و چهار حرفی داریم، ولو اینکه پنج حرفی هم وجود داشته باشه. شباهت دیگر شباهت در عمل است. میدانید افعال یا عمل رفعی میکنند یا عمل نسبی. این حروف هم عمل رفعی و عمل نسبی دارند. شباهت دیگر شباهت در مبنی بودن بر فتح هست. میدانید اصل افعال که فعل ماضی است مبنی بر فتحه. این حروف هم بنایشون بر فتح هست، مبنی هستند چون حرفند، بنایشون هم بر فتح هست. انه، انه، لاکنه، لیته، لعله، کانه. خب این از مطلب اول. مطلب دوم، معنای حروف مشبهه بالفعل است، یا نکاتی است که ممکنه تصریح نشده باشه در عبارت، اما اینها رو دوستان بلد نباشن صمدیه بخوانند، خب قطعا مناسب نیست. معانی حروف مشبهه بالفعل در یک حد اجمال حتما باید برای دوستان روشن باشه. اول و دوم از این حروف چون معناشون شبیه به هم است، با هم عرض میکنیم ان و ان. اینها در حقیقت به معنای تأکید و تحقیقند، ولذا گفتیم شبیه معنای فعلند، اکدت و حققت. و ان و ان برای تأکید ثبوت معنای خبر برای اسم به کار می رود. ببینید کار مبتدا و خبر چی بود؟ وقتی شما می گفتید زیدون قائمون چه کار می کردید؟ خبر را برای اسم ثابت می کردید، درسته؟ نسبت می دادید خبر را برای اسم. انا و انا اینو تأکید می کنن، تأکید ثبوت خبر برای اسم. مبتدا و خبر کارشون این بود که دلالت می‌کردند بر ثبوت معنای خبر بر برای مبتداشون دیگه، ثبوت معنای قیام برای زید در زیدون قائمون. یک کلمه تأکید بذارید اولش میشه معنای انا و انا، تأکید ثبوت معنای خبر برای اسم، یعنی تأکید اون نسبتی که وجود داره. در حقیقت ان زیدن قائمون ما رو بی نیاز میکنه از تکرار زیدون قائمون. به جای اینکه بگیم زیدون قائمون زیدون قائمون، با تکرار جمله ما تأکید بکنیم، با آوردن انه از این تکرار چی میشیم؟ بی نیاز میشویم. با عبارت کوتاه‌تر، موجزتر معنای مراد خودمون رو منتقل میکنیم. اینو هم بلد باشن. باز من اینجا عرض بکنم در جایگاه خودش مباحث شاید تأکید و تابع تأکید و اینها بیشتر توضیح میدیم. هر کجا آقایان بحث تأکید رو مطرح میکنند، البته تأکیدها اقسام مختلفی داره، نسبت به این نکته هم مختلفن، اما به نحو کلی تأکید مقام میطلبه. این گونه نیست که ما هر کجا خواستیم ان استعمال کنیم. به جای اینکه بگیم زیدان قائمون بگوییم ان زیدان قائمون، محتاج به مقامی است که این تأکید را بطلبد. یه وقت از شما میگید زیدون قائمون، طرف مقابلتونم خب حرف شما رو اعتماد داره، نیاز به تأکید نداره در اینجا. اما یه وقت است میخواید بگید زیدون قائمون، احتمال میدهید یا میدانید طرف مقابل نسبت به بیان شما مشکوک بشود، احتمال خلافی بدهد، در اینجا جایگاه چیه؟ تأکیده، جایگاه تأکیده. اینا رو من گذرا عرض میکنم، چون هر کدام رو بخوایم مفصل وارد بشیم خیلی مناسب نیست، در جایگاه خودش انشاءالله بیشتر عرض خواهیم کرد. این از ان و ان، که فقط هم اینا در تأکید جمله مثبت استعمال میشوند. سومین مورد کأنه. کأنه که به معنای تشبیه و شبه تو است، برای تشبیه اسم به خبر به کار می رود. اگر خواستید در یک مبتدا و خبر مبتدا را بیان کنید که شبیه به خبره، این رو که انه بیارید بر سرش، مابعدش تبدیل بشه به اسم و خبر، اسم تشبیه به چی میشه؟ بله به خبر می شود. مثلا میگویید کأن زیدن اسدون یعنی چه؟ بله، یعنی زید را دارید تشبیه به چی میکنید؟ به شیر میکنید. در ترجمه در این قالب مثلا میتونیم بیان بکنیم گویا که زید شیر است. زید رو شبیه میکنید به شیر. این هم دقت کنن دوستان، خب شبیه به شیر است در چی؟ در اینکه چهار دست و پا راه میره، در اینکه مثلا دهانش رائحه نامناسب دارد که شیر معروف به اینه، در این که درند خو است، در این که شجاع است مانند شیر. در چی؟ این مشبه هم به رو میتونیم ذکر بکنیم، بگیم که ان زیدن اسدون فش شجاعه. اما اگر این مشبه هم محضر شما عرض کنم که مورد شباهت رو ذکر نکردیم، مورد شباهت رو ذکر نکردیم، آقایان گفتن که شما که اسم را به خبر تشبیه میکنید، فی ما یشتهه رو به الخبر دارید تشبیه میکنید، یعنی در اون صفتی که خبر در او شهرت داره. در میان این اوصافی که حالا چند مورد من شمردم، شیر به چه صفتی شهرت داره؟ صفت شجاعت. مثلا همین صفت مراده. اگر گفتیم که ان زیدن اسدون، هیچی دیگه نگفتیم، مراد چیه؟ مراد تشبیه زید است به اسد در همین صفت معروف، صفت مشهور که شجاعت باشه. این تعبیر مشبه هم به کردم درست نیست، اون وجه شبه که همون شجاعته. این هم از معنای که انه. البته هر کدام از این موارد مثل خود همین که انه، حتی انه و انه، ممکنه معانی دیگر هم داشته باشن. مثلا که انه در یک مواردی معنای زن و گمان به کار میره که اینها رو باید در مفردات دوستان مفصلتر ببینن، اینجا خیلی معطل نشیم مناسبه. چهارمین مورد لکنه. لکنه به معنای استدرکتو است، استدراک، برای استدراک شک و توهمی است که در ذهن سامع ایجاد شده است. حالا دقت بفرمایید توضیح بنده. برای اینکه معنای استدراک چیه، لکن نه برای استدراکه، لکن مخفف از لکن نه برای استدراکه، لکن عاطفه برای استدراک است. هر جا هم این موارد میگن استدراک، معناش واحده، تفاوت بفرمایید ندارد. استدراک به دو گونه در بیان آقایان تفسیر شده. من کاری ندارم به این که بخوام توضیح بدم این دو مورد رو، بیانی که مشهور دارن به نظر ما بیان جامع تری است، یه تفسیر لفظی شده یه تفسیر معنوی. من به بیانی که معمولا خودم عرض میکنم به دوستان و به نظرم این بیان بیان سلیست و در این حال دقیقی است، عرض میکنیم و رد میشیم. ببینید گاهی متکلم یک جمله ای رو بیان میکنه، یک عبارتی رو مطرح میکنه، این جمله به خاطر خصوصیتی که داره، کان هرچه باشد، حالا من در مثال توضیح بیشتر میدم، به خاطر خصوصیتی که داره باعث میشود یک ذهنیتی در ذهن سامع ایجاد بشه که اون ذهنیت واقعیت بله ندارد، که و به همین جهت تعبیر میکنیم به توهم. یه توهمی در ذهن مخاطب ایجاد میشه، در ذهن سامع ایجاد میشود، به یک دلیلی که خب حقم داره که این توهم در ذهنش ایجاد بشود. ما با لکنه میخوایم چیکار کنیم؟ میخوایم این توهم ایجاد شده در ذهن سامع را که به وسیله جمله‌ای که خود ما گفتیم ایجاد شده بود این توهم، این رو برطرف کنیم، اینو جبران بکنیم. استدراک یعنی جبران، معنای لغوی استدراک معناش جبرانه. استدراک بکنیم این توهم ایجاد شده در ذهن سامع را، یعنی جبرانش بکنیم، برطرفش بکنیم. مثال بزنم برای دوستان، من یه مثال واقعی بزنم. خب در شاید مثلا 16-17 سال قبل که ما پای اول بودیم، پای دوم حوزه بودیم، درس میخوندیم، محضر شما عرض بکنم که در اون دو سال اول من دقیقا یادمه که دوتا از رفقای مشهدی ما بودن، من این رو معمولا مثال میزنم برای دوستان، ما دائما اینها رو در مدرسه با هم میدیدیم. محضر شما عرض کنم که یعنی تو حیات اگر چشممون به یکی میخورد قطعا در کنارش دیگری بود، هم مباحث بودن هم حجره بودن. در کلاس که باز میشد یکی میومد داخل، اینقدر این اقتران قوی شده بود در ذهن که وقتی اولی رو انسان میدید دومی هم در ذهن چی میشد؟ تداعی میشد. تو این مثال مثالیست که مفروض میزنن آقایان، این ملموس هم واقع شده است برای ما. یعنی واقعا اگر یکی رو ما میدیدیم قطعا در کنار اون شخص دیگر در ذهنمون چی میشد؟ نقش میبست. خب در چنین فضایی اگر من بیام به شما بگم جا زیدون، زید اومد، وارد فلان مجلس شد، در فلان جایگاه قرار گرفت، با این فضایی که الان ما ترسیم کردیم طبیعتا در ذهن شما این نکته ایجاد می شود که اگر زید آمده است پس طبیعتا امر هم بله آمده است، درسته؟ در حالی که در این مورد خاص آمدن امر واقعیت نداره، زید اومده اما امر نیومده. من با توجه به اون اقترانی که میدونم در ذهن شما وجود داره نسبت به زید و امر، که هر جا زید باشه امر است، هر جا امر باشد بفرمایید زید است، وقتی میگم جا از زیدون توجه دارم که ممکنه اون توهم امر خلاف واقع در ذهن شما ایجاد بشه، لذا باید این توهم ایجاد شده در ذهن شما رو چکار کنم؟ استدراک کنم، یعنی جبران کنم، برطرف کنم. به همین خاطر میگم جا از زیدون لکن امرن لم یجع، لکن امرن لم یجع، لکن امر نیومده است. این لکن نه اومد چکار کرد در اینجا؟ اون توهم ایجاد شده در ذهن سامع را که با گفتن جا از زیدون از طرف من ایجاد شده بود اونو چکار کرد؟ جبران کرد، برطرف کرد. به نظرم فعلا همین مقدار محضر شما عرض میکنم که توضیح کفایت میکنه. فقط من یکی دوتا مثال بزنم که دوستان فکر نکنن حالا این مثالی که این لکن نه فقط تو اومدن زید و امر و یه همچین ذهنیتی، نه تو جایگاه های مختلف میتونه استعمال بشه. دقت کنن عزیزان، مثلا من به شما میگم الکتاب رخیصون، یه کتابی خریدم، شما میگید آقا چند خریدی؟ مثلا میگم الکتاب رخیصون، خیلی کم قیمته، مثلا تو بازار امروز که اینقدر کتاب ها گران است من اینو 100 تا یه تومنی پول دادم، میگم الکتاب رخیصون. چون میگم الکتاب رخیصون چون چه ذهنیتی پیدا میکنید؟ بله پس این حتما کتاب بی ارزشی است، خیلی فایده علمی حتما نداره، محتوایی ندارد که مثلا به قیمت اندک به شما فروختند. اینو من میخوام محضر شما عرض کنم که جبران کنم، برطرف کنم این ذهنیت رو. میگم لکن نهو بله کبیر النفع عظیم النفع، این کم قیمت از این کتاب، الکتاب رخیصون لکن نفعش زیاده، فایده اش زیاده. اون ذهنیتی که شما داشتید برطرف میشه. زیدان غنیون، زید غنیست، ممکنه در ذهن شما ایجاد بشود که خب انسان غنی معمولا محسنم هست، بخشنده هم هست، میگیم لکنه غیر محسن، لکن احسانش کمه، غنا ملازمه با احسان نیست. در این عبارت میخوایم این رو، لذا دقت کنن دوستان، من این نکته رو تذکر بدم، این نکته خیلی نکته مهمیست، دقت کنن. این جمله‌ای که الان من به ذهنم تداعی شد که حتما به دوستان منتقل کنم، ببینید معمولا مثال هایی که در مقام تعلیم زده میشه، در مقام تفهیم زده میشود، مثال هایی است که اون جهت مثال خیلی روشنه، خیلی بارزه. مثلا در مثال اولیه‌ای که من زدم توهم خیلی روشنه که ایجاد میشه، اما دقت کنن در مقام استعمال ممکنه این جهت ها گاهی کمرنگ بشه، همیشه به اون قوت نیست اما وجود داره. دقت میکنید؟ اون توهم ایجاد شده ممکنه به اون قوت مثال اول و دوم ما نباشه تو بعضی از مثال ها، اما وجود داره، همون مقدار اندکش هم کفایت میکنه. تو تأکیدش همینه، در استدراکش همینه، کلن حروف مشبهه بالفعل یا تو مواضع دیگری که در این وادی ها بحث میشود همینطوره. پنجمین مورد لیته، لیته برای تمنی می آید، تمنیتو، تمنی که باز به گونه های مختلف ترجمه شده است، ما سه ترجمه عمده داریم در تمنی. عقیده ما اینه که اون سه ترجمه که به نظرم در سویتی ما امسال هم گفتیم به دوستان، چون نحوه دو داریم با عزیزان، معمولا اونجا من عرض میکنم آخرم نتیجه گیری میکنیم که این سه بیان ورا در ظاهر متفاوت است، اما به یک بیان میرسه، به یک نتیجه میرسد. لذا من همون حاصل معنا رو که به نظرم دقیقم هست عرض میکنم، برد میشیم. تمنی آرزوی تحقق امری را گویند که تحققش یا محال است که مرحوم سید میگه غالبا همینه، غالبا محاله، یا مشکل غیر متوقع است. مشکل غیر متوقع یعنی چه؟ توقع یعنی چه؟ توقع یعنی انتظار، توقع یعنی انتظار، یعنی اونقدر مشکله که شخص انتظار نداره محقق بشه. ممکنه محقق بشه ها، محال نیست، اما اونقدر بعید و دور از دست رس به نظر میرسد که انسان انتظار ندارد محقق بشود. این هم که عرض میکنیم اعتقاد متکلم مهمه. این ممکنه یه چیزی در اعتقاد من محال باشه، در اعتقاد من مشکل باشد تحققش، که در اعتقاد شما بله نباش. اعتقاد متکلم مهم است. این یه نکته. نکته دیگر، لیت در امر قطعی و تحقق استعمال نمیشه. از همون توضیحی که ما عرض کردیم نتیجه گیری خود به خود حاصل میشه. اگر من اعتقاد دارم فلان مطلب قطعا محقق میشه، نمیتونم لیت رو استعمال کنم. مثلا آیا میتونم بگم لیت غدا یجیء، ای کاش فردا بیاد؟ بله؟ نه، چون قطعا فردا چی میشه؟ محقق میشه. قطعا فردا خواهد آمد. این قطعها هم در دید عرفی مراد، دوستان نگن ممکنه قیامت بشه مثلا کن فیکون بشود دیگه ما فردایی نداشته باشیم. چون ما خودمون این چیزا که میگفتن به ذهنمون میومد این موارد. من گاهی مطلبی که میگم برای اینکه طولانی هم نشه دیگه نکته وارش نمی کنم، یه اشاره میکنم رد میشم. دوستان همین موارد رو باید به همین صورت دریافت بکنم که خیلی هم معطل نشه. خب مثال بزنیم برای جایی که محاله. مثال بزنن دوستان. بله، مثلا ما که دیگه سن و سالی ازمون گذشته بگیم لیت الشباب یعود. خب دوستان، البته خب بعضی از دوستان دی ممکنه حالا خیلی تفاوت سنی نداشته باشیم، اما باید قدر بدانند. لیت الشباب یعود، ای کاش جوانی برگرده. ممکنه یا ممکن نیست، محاله. این محالم که میگیم نه محال عقلی، نه اینکه خداوند قدرت ندارد، عرض کردم نه، محالات عرفی مراده. این اشاره کردم ها، لیت الشباب یعود، جوانی بر نمیگرده. برای موردی که مشکل است و غیر متوقع، یعنی مورد انتظار نیست، مثل چی؟ بله، لیت الصحت تعود، انسانی مریضه بگوید ای کاش سلامتی من برگردد. البته در فرضی که این مرضش مرضی است که امید خوب شدن نداره، تو این فرض دیگه. لیت الصحت تعود. یا مثلا الان حالا تو وادی امروز و با این موارد بگیم لیتنا نحج مشیان بالاقدام، ای کاش ما حج می رفتیم مشیان بالاقدام پیاده، ای کاش پیاده می تونستیم حج بریم. خب با شرایط امروز محال نیست، حتی عرفن هم محال نیست، اما در نگاه عرف با مجموع شرایط امر مشکلی است که مورد انتظار نیست، مورد انتظار نیست. درسته؟ راه هم اگر خودمون بتونیم مثلا این مسیر رو پیاده بریم بگیم جوانیم میریم، و مشکلات دیگه سر راهه. خب مثال رو دوستان دقت میکنن. ششم، لعله. لعله برای ترجی می آید، معنای معروفش اینه. لیت رو خوب دقت کنید تا لعله رو بهتر بفهمید و روشن بشه. ترجی، امید و آرزوی تحقق امری را گویند که ممکن و تحقق است به آسانی. لیت برای امر محال و مشکل بود، لعله برای چیه؟ بله؟ برای امری که به آسانی محقق میشه در اعتقاد متکلم. لعل زیدن قائم، لعل امرن یجی، این معنای معروف لعل است. البته خب اینا هر کدام ممکنه در وادی های دیگر معانی دیگر استعمال بشه. این از مطلب دوم، معانی این حروف. مطلب سوم، حکم اعرابی این حروف که مشهور نظرشون اینه که اینها نصب به اسم میدن و رفع به خبر. البته انظار دیگری هم داریم، مثلا لغتی از لغات عرب گفته شده است که نصب به هر دو میدن، که اینها رو بعضی از ادبا توجیه میکنن، مثل ابن هشام در خود بحث انه در مغنی داره که عرض میکنیم کاری نداریم به اونها. مطلب چهارم حکم تقدیم و تأخیر. اولا حکم تقدیم و تأخیر نسبت به خود این حروف، یعنی آیا اسم و خبر این حروف بر خود این حروف میتونه مقدم بشه؟ ثانیاً تقدیم خبر بر اسم. تقدیم اسم یا خبر این حروف بر خود این حروف جایز نیست مطلقا. اسم و خبر این حروف بر خود حروف نمیتونه مقدم بشه مطلقا. مطلقا یعنی چه؟ بله؟ مطلقا نسبت به تفصیلی است که ما تو مورد بعدی میدیم. همیشه دقت کنن دوستان، مطلقا رو نسبت به تفصیلاتی که وجود داره. اگر قبلا تفصیلی دادیم، بعدش تفصیلی میدیم، نسبت به اون تفصیلات باید تفسیر بکنن. مطلقا یعنی چه؟ این حالا اسم که نمیتونه ظرف و جار و مجرور باشه در نوع خبر، چه ظرف و جار و مجرور باشد چه ظرف و جار و مجرور نباشد. یعنی ولو ظرف و جار و مجرور هم باشد، مثلا خبر، نمیتواند بر این حروف مقدم بشه. ان زیدن فدار، نمیتونیم زیدن رو مقدم کنیم، بگیم زیدن ان فدار. ان زیدن فدار، نمیتونیم فدار رو مقدم کنیم، بگیم فداره ان زیدن. ان زیدن قائم، نمیتونیم قائم رو مقدم کنیم، بگیم قائمون ان زیدن. بر این حروف، اسم و خبر این حروف هر چه باشند جایز نیست مقدم بشه. اما تقدیم خبر بر اسم، تقدیم خبر این حروف هم بر اسم این حروف جایز نیست، مگر در جایی که خبر ظرف یا جار و مجرور باشه. مگر در جایی که خبر ظرف یا جار و مجرور باشد. ان زیدن قائمون، آیا میتونیم بگیم ان قائمون زیدن؟ بله؟ نمیتوانیم بگیم. ان زیدن فدار، آیا میتونیم بگیم ان فدار زیدن؟ میتوانیم. ظرف و جار و مجرور اگر باشه، ان عندك زیدن، ان فدار زیدن، میتوانه مقدم بشه. مشکلی محضر عزیزانم عرض بکنم که ندارن. حالا دیگه نسبت به این احکام ادله‌ای هم آقایون مطرح کردن، من باز به تعبیر فاکتور میگیرم که یک مقدار بحث رو بتوانیم بیشتر پیش برویم. این صلواتی بفرستن عزیزان. مطلب چندم بودیم؟ چهارم، درسته؟ مطلب پنجم، ما یه مایی داریم، ما، مای زایده کافه اصطلاحاً بهش میگن. ما اقسام مختلف داره، مای اسمیه داریم، مای حرفیه داریم. مای حرفی هم باز اقسام مختلف داره، مای مصدریه داریم، مای نافیه داریم. یک مای حرفی داریم به نام مای کافه که زائده هم هست. زائده است یعنی نه معنا داره و نه عمل میکند. در اینجا مراد از زائده اینه، هیچ معنایی ندارد، عمل هم نمیکنه. به حروف مشبهه بالفعل گاهی مای زایده کافه ملحق میشه. چرا به این ما میگن مای کافه؟ کفه یا کفه یعنی چه؟ بله، گاهی در مباحث اخلاقی میگن انسان باید کفه نفس داشته باشه. یعنی چه؟ یعنی باز بدارد نفسش را، درسته؟ مای زایده کافه، کف یعنی منع، یعنی زجر، منع کردن، زجر کردن، رد کردن، این همه به یک معناست. ما ایست که به حروف مشبه بالفعل ملحق می شود، گاهی به حروف جاره و اینها هم ممکنه ملحق بشه، جای دیگه هم میاد. اون به اون چیزی که ملحق شده، اگر اون چیز عامل باشد و عمل کننده باشد، عمل او رو منع میکنه، او رو باز میدارد از عمل کردن. به همین خاطر به این ما میگن مای زائده کافه. زائده است، معنا نداره، خودش عمل نمیکنه. کاری هم که میکنه اینه که به اون چیزی که ملحق شده، او را هم از عمل باز میدارد. ولذا اگر این مای زائده کافه به حروف مشبه بالفعل داخل بشود، حروف مشبهه بالفعل را از عمل باز می‌داره، دیگه اینها عمل نمی‌کنند. مثلا ان زیدن قائمون عمل کرده، اما اگر مای زائده کافه بهش ملحق بشه چی میشه؟ انما زیدون قائمون، دیگه عمل نمی‌کنه. انما زیدون قائمون، که انما مثلا زیدون اسدون مثلا. این نکته است که در اینجا ایشون مطرح میفرمان، اشاره میکنن. خب این بحث تفصیلات متعددی داره. خب این که گفتیم عمل نمی کند، غالبا هست تو بعضی از موارد عمل میکنه، حتی در مثل لیت ممکنه عملش کم هم نباشد. محضر شما عرض بکنم که وقتی که مای زائده کافه بهش ملحق میشود، دیگه میتونه بر جمله اسمیه هم، بر جمله فعلیه هم مانند جمله اسمیه داخل بشه. مثلا میتوانید بگید انما قام زیدون، دیگه ما بعدش میتونه جمله اسمیه نباشه، الزاماً میتواند جمله فعلیه باشد. بعد آیا در معنا تأثیر میذاره؟ در معنا تأثیر نمیذارد. مثلا انما مفید حصر میشه، مفید حصر نمیشود. اینها جهات مختلفی از بحث است که عناوینش رو دوستان به گوششون بخوره اشکالی ندارد، مباحثش مفصل ان شاء الله در مباحث آتی. بله، حرف نقش نداره، مبتدا و خبر دیگه. وقتی میگیم عمل نمی کند، معناش اینه که دیگه نسخ نکرده. لذا انما زیدون قائمون، زید مبتدا، قائم خبر. انما هم که حرف دیگه، ان از حروف مشبهه بالفعل، ما هم زائده کافه. لذا
خود ما ناسخ حروف
مشبهه
بالفعل
نه، ناسخ نمیگن اینجا. به ذهنم اومد که ناسخ مبتدا و خبر شما میخواد بفرمایید. ناسخ نمیگن در اونجا، ولی نسخ لغوی، بله نسخ لغوی، یعنی ازاله لغوی، همون منع دیگه، منع. اما اصطلاحا اونجا ما در ادبیات، در علم نحو، وقتی که میگیم ناسخ، در اصطلاح یعنی در عرف نحوی ها، وقتی میگیم ناسخ، نواسخ چی مرادمونه؟ مبتدا و خبر، که شش قسمه. این چند سطر رو بخوانم، دقت بفرمان عزیزان من. الثانی الاحرف المشبهت بالفعل، حروف مشبهه بالفعل، وهي ان وان وكأن وليت ولكن ولعل، ايش اشتان. وهي يعني این احرف، بارها عرض کردم با جمع مکسر غیر عاقل عرب معامله مفرد مؤنث میکنه. این هیه به احرف میخوره، احرف جمع است، اما چون مکسر غیر عاقله مفرد مؤنث محسوب میشه، لذا هیه مفرد مؤنث بهش برگشت. و عملها عکس عمل کانه، عمل این احرف، این حروف مشبهه بالفعل عکس عمل بله کانه است. کانه رفع به اسم نصب به خبر میداد، اینا نصب به اسم رفع به خبر میدن. دیگه من عرض کردم تک تک اینها رو، معانیشو برای دوستان عرض کردم، توضیح هم دادم، مثالم زدیم. ولا یتقدم احد معمولیها علیها مطلقا، مقدم نمیشود یکی از دو معمول این حروف مشبهه بالفعل علیها بر خود این احرف، بر خود این حروف مشبهه بالفعل مطلقا. مطلقا یعنی چه؟ یعنی چه ظرف و جار و مجرور باشن چه نباشن، حتی اسمشون که هیچ ما نمیتونه ظرف و جار و مجرور باشه، چه خبر ظرف و جار و مجرور باشد چه نباشن. ولا خبرها، ولا خبرها یعنی چه؟ یعنی ولا یتقدم خبرها، مقدم نمیشود خبر این حروف الاسمها بر اسم این حروف الا اذا کان ظرفا او جارن و جارن و مجرور او جارن و مجرورا، الا اذا کان ظرفن او جارن و مجرورا، مگر در زمانی که کان باشد این خبر ظرف یا جار و مجرور. لهو ان فی ذلک لعبرتن، این فی ذلک خبر است که چون جار و مجرور مقدم شده، اون لام لعبرتن رو هم فعلا توجه نکنید، اون لام ابتدائه که جایز است در ناحیه بعد از ان، حالا در ناحیه خبر غالبا یا در ناحیه اسم اگر مؤخر بشود استعمال بشه، که دلالت بر تاکید میکنه، در مباحث مفردات دوستان میخونن ان شاء الله. و تلحقها ما، ملحق میشود ها، این تلحقها هاشو به چی بزنیم، همه این ها به چی میخوره، اون احرف ملحق می شود به این احرف مشبهه بالفعل. چی ملحق میشه؟ ما، کلمه ما خوندی تو صرف ساده دیگه، عامت الالفاظ، رسیدید اونجا یا نه؟ اذا قصدت الفاظها یجوز فیها التفکیر و تأنیث. اینجا مراد از ما کلمه ما است، لذا تلحق و فعل مؤنث اومده، ما فاعل تلحق است دیگه. ملحق می شود ما به این حروف، فتکفها عن العمل، پس باز می دارد این ما این حروف را از عمل، بلذا به این ما میگن ما کافه، چون زائد هم هست بهش میگن زایده کافه. نحو انما زیدون قائمون، ترکیبش رو هم دوستان سوال کردن، سوالم سوال به جایی بود، عرض کردیم انما زیدون قائمون وقتی میگیم عمل نمی کنه دیگه معناش چیه؟ معناش اینه که نمیگیم زید اسم انه، ان دیگه عمل نکرده که اسم داشته باشه، زیدون مبتدا قائمون خبر، انما هم حرفه دیگه، ان حرف مشبهه بالفعل، ما هم حرف زایده کافه، حرفم که دیگه نقش خاصی نداره غیر از تعبیر و حرفیت. ول مصدر رو یه صلواتی بفرستن عزیزا. مطلب بعدی، بیان چند اصل و قاعده در ابتدای این مطلب. یک اصل عرض کنیم، اصل در خبر افراد مفرد بودنه و جمله بودن خبر خلاف اصل. ببینید به طور کلی هر جایگاهی که اون جایگاه بخواهد یک نقش اعرابی بپذیرد، خبر بودن، فاعل بودن، مفعول بودن، مبتدا بودن، نایب فاعل بودن، هر جایگاهی که بخواد یک نقش اعرابی بپذیره اصل درش اینه که چی باشه؟ مفرد باشه. چون نقش مال کیاست؟ مال مفرد. اعراب رو مفردات میپذیرن در حالت اولیه. اصل در خبر هم اینه که مفرد باشد، جمله بودن خبر خلاف اصله. این اصل معنی غلبه در استعماله و توضیحی که اشاره کردم. لذا اصل اصل وجوبی نیست، اصل رجحانی است. قاعده اول بعد از بیان این اصل، ان با اسم و خبرش، در حکم جمله و کلام است. انه با اسم و خبرش در حکم مفرد است. یعنی چه؟ شما شنیدید بعضی از ادوات وجود دارن، بعضی از حروف وجود دارن که ما بعد خودشون رو به تعویل مصدر میبرن. وقتی ما بعد خودشون رو به تعویل مصدر بردن، ما بعدشون در ظاهر جمله است، اما در واقع چی میشه؟ میشه مفرد. یعنی در واقع اون جایگاهی که مال مفردات است، این چیزی که در ظاهر جمله است چون در واقع مفرده، میتواند اونجا استعمال بشه. مثلا فاعل هیچ وقت نمیتونه جمله باشه، به هیچ وجه فاعل هیچ وقت جمله نمیتواند باشد. اما اگر بر سر یک جمله ای این حروف مصدری واقع شد، این حروفی که ما بعدشون به تعویل مصدر میبرن، خب مجموعا میشه مفرد، میتواند در جایگاه فاعل قرار بگیره. اعجبنی ان تقوم، این ان تقوم فاعل اعجب است، مرا به شگفتی آورد ایستادن تو. در میان ان و ان، در میان ان و ان، این مطلب ششم، اگر مطلب ششم می دیگه درسته، پیرامون ان و ان است. فقط در میان ان و ان، ان خصوصیتش اینه که ما بعدش رو به تعویل چی میبره؟ مصدر میبره. یعنی اسم خبر رو به تعویل مصدر میبره، لذا ان از حروف مصدریه است، از موصولات حرفی است، ما بعد رو به تعویل مصدر میبرد، مجموعاً حکم مفرد پیدا میکنه. اما ان با اسم و خبرش حکم جمله و کلام داره. دقت کردید؟ بله؟ کلام که اول صمدیه تعریف کردیم دیگه، در مقابل کلمه، عنوان در همون جمله‌ای که حالا شما بگید جمله یا کلامی که اونجا تعریف کردیم، دیگه الان وارد توضیح کلام نمیتونیم بشیم. اسناد تام خبری، اسناد تام، مرکب تام. قاعده دوم، خب هر قاعده رو دقت کنید، مترتب بر قاعده قبله. هر کجا جایگاه کلام و جمله بود، همزه چی میشه؟ اگر ما خواستیم همزه و نون مشدد استعمال کنیم، ان یا ان بیاریم، هر کجا جایگاه جمله و کلام بود، همزه چی میشه؟ مکسور میشود. و هر کجا جایگاه مفرد بود، همزه مفتوح میشود. خب ما در استعمالات جایگاهایی داریم که فقط باید در اون جایگاه جمله قرار بگیره، یه جایگاهایی داریم که در اون جایگاه ها مفرد قرار میگیره. مثال میزنیم براتون. قاعده سوم، هر کجا هم، حتی ادامه قاعده دوم میتونید بنویسید ولی جدا کردیم، هر کجا هم جایگاه کلام، بله اینجوری آهنگ عبارت رو من اینجوری ارسمان دقت کنید، هر کجا در عبارات هم جایگاه مفرد بود و هم جایگاه جمله و کلام، در این صورت کسر و فتح همزه هر دو جایز است. یه جایگاهی داریم که در اون جایگاه هم میتونه مفرد قرار بگیره، هم میتونه بفرمایید جمله قرار بگیره. در این صورت همزه رو میتونیم مکسور کنیم جمله قرار بدیم، مفتوح کنیم مفرد قرار بدیم. بله ما داریم قاعده رو فعلا عرض میکنیم. در نتیجه کسر و فتح همزه سه حکم داره. شما از این قواعد این سه حکم رو به دست میارید. ما یا وجوب کسر همزه داریم که بعضی در 9 موضع مطرح کردن، مثل مرحوم سید، بعضی 10 موضع گفتن، بعضی 13 موضع گفتن، اینا رو مفصل در سویتی خواهید خوند انشاءالله. حکم دوم وجوب فتح همزه، معمولا در 8 موضع آقایون مطرح میکنن. جواز فتح و کسر همزه هم حکم سوم که در 9 موضع آقایون مطرح میکنن. مرحوم شیخ بها چکار کردن؟ بله از هر کدام از اینا یک مورد برای شما گفتن، از هر کدام یک مورد را برای شما مطرح کردن. من مواضعی رو که مرحوم شیخ مطرح کردن عرض میکنم. قبلش میخواستم یه نکته دیگری، مطلب دیگری عرض کنم، این که ما چطور به تعویل مصدر ببریم این رو چون در عبارت نیست میذاریم برای جلسه دیگر. اگر عمری بود برای اینکه عبارت رو بخونیم دقت کنم دوستان. اون مواضعی که مرحوم شیخ مطرح میکنه من سریعا عرض کنم چون ساده هم هست. موضعی که برای وجوب فتح ایشون مطرح میکنه چه هست؟ بله؟ فاعل. چون فاعل فقط چی قرار میگیره؟ مفرد یا جمله؟ بله؟ مفرد. هیچگاه جمله فاعل قرار نمیگیره. من امسال اوائل سال زمزمه ای تو مدرسه شنیدم که فاعل میتواند جمله قرار بگیره. بعضی از جاها تو بعضی از کلاس ها عزیزان مطرح کرده بودن، تمسک هم شده بود، مثلا شاید به بیان بعضی مثل جناب سیبوی و آقایونی که بحثایی دارن. لا شک و لا ریب و لا شبهه، صدها بار تکرار کنن دوستان این رو، که به هیچ وجه جمله نمیتوانه، فاعل نمیتوانه جمله قرار بگیره. سیبوی داره این حرف رو، دیگران دارن، تو اعراب القرآن مفصل بحث کرده، اما ظرافتی داره بیان اونها، نکته‌ای دارد بیان اونها که غفلت شده، که حالا من فرصت نیست، مقام بحثم نیست که بخوام عرض کنم. تو سویتی هم امسال عرض کردم برای دوستان. ببینید بعضی از مباحث هست، مباحث ادبی، درسته این اب مبتنی بر استعمال، فرصتم نیست من مفصل عرض کنم، علم برگرفته شده یا از استعماله، اما بعضی از ضوابط و قواعد اینها ریشه در تکوین داره، یعنی ریشه در معنا داره. جمله قرار گرفتن فاعل قابلیت تکوینی ندارد، قابلیت معنوی نداره، اصلا امکان نداره فاعل بتوانه جمله قرار بگیره. اینو روش دوستان تأمل بکنن. الا ایهادن از موارد وجوب فعل زمانی است که انه با اسم خبرش بخواد چه قرار بگیره؟ فاعل قرار بگیره. اولم یکفهم انا انزلنا، انا انزلنا شده فاعل لم یکفه. وجوب کسر، وجوب کسر جایی که انه با اسم خبرش مقول و قول قرار بگیره، چون مقول و قول یعنی مفعول به قاله همیشه جمله است. این موارد هم خود دوستان میتونن مثال بزنن، مثلا انه با اسم خبرش چه قرار بگیره؟ همزه و مشدد با اسم خبر صله قرار بگیره. میدونید صله واجب جمله باشه. مورد جواز هر دو مقدار زمان میبره، دوستان دقت کنم من یک دو سطر رو بخونم. والمصدر ان حل محل الهمزه و النون المشدده، مصدر اگر حلول کنه در جایگاه همزه و نون مشدد، مصدر اگر حلول کند یعنی چه؟ یعنی جایگاه، جایگاه چی باشه؟ مفرد باشه، مصدر باشه. فتحت همزتها، همزه ان مفتوح میشه، میشه ان. و الا، یعنی اگر مصدر حلول نکند، اگر جایگاه جایگاه مصدر نباشه، کسرت، مکسور میشود. لذا ان به تعبیر مصدر نمیبره، ان نمیبره. و انجاز الامران، جاز الامران، اگر هر دو امر جایز بود، هر دو امر جایزه. الامران اول یعنی چه؟ انجاز الامران، الامران یعنی جایز باشه حلول بکند مصدر، جایز باشه حلول نکند. جاز الامران، امران دوم یعنی چه؟ یعنی کسر و فتح همزه. نحو اولا یکفهم انا انزلنا، مثال برای وجوب فتحه، فاعل قرار گرفته. و قال انی عبدالله، مثال برای وجوب کسره، مقول قول قرار گرفته، انی عبدالله مفعول به قال است. و اول قولی انی احمدالله و انی احمدالله، مثال برای جاز الامرانی که من توضیح ندادم، انشاءالله در جلسه بعد عمری باشه توضیح میدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.